میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، من میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردی 95.5 مگاهرتز.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران .ir. رادیو تهران، موج همدلی.
کتاب شب،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان اوژن گرانده اثر اونور دو بالزاک در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. همانطور که گفتیم، این روایت رادیویی بر اساس ترجمه استاد محمود بهفروزی و با نگاهی به ترجمه زنده‌یار عبدالله توکل تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید آقای گرانده، مردی که توانسته بود دختر یکی از کسبه ثروتمند را به زنی بگیرد، رفته رفته پولهای زیادی به دست آورد، ولی بسیار خسیس بود و دلش نمی آمد پولها را خرج کند، حتی به زن و بچهش بدهد. روز به روز درآمدش را از راه مزرعه داری و بشکه سازی زیاد می کرد و ارث همسرش را نیز به چنگ آورد و شهره شهر شد. او با این وضع سالها زندگی کرد و دخترش اوژنی بزرگ شد و خواستگاران فراوانی پیدا کرد. یک روز در سالروز تولد اوژنی، آقای گرانده و همسرش به اتفاق خدمتکارشان نانون درباره آینده اوژنی حرفایی زدند. اکنون به ادامه رمان در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید.
Thank you.
آن شب بعد از صرف شام، نانون خدمتکار به زیر زمین رفت تا برای ارباب و همسر و دختر او خوراکی بیاورد. ولی هنگام بالا آمدن یکی از پله‌های نردبان شکست و او به کف زیر زمین در غلطید. آقای گرانده از اتاق فریاد زد: چی شد دراز پا؟ بازم افتادی؟ نانون از جا برخاست و تند به اتاق آمد. گفت: ارباب، تقصیر من نبود. پله نردبان شکست. گرانده هم به شوخی گفت: خب، حالا بیا از همین که آوردی کمی بخور، حال جا بیاد. نانون خودش را برای ارباب لوس کرد. آقا، اگه کسی دیگه ای جای من بود، همه این خوراکی ها دستش می افتاد رو زمین. ولی من اگه دستم هم بشکنه، نمیذارم خوراکی های مورد علاقه اربابم رو زمین بریزه. گرانده خندید. خب، نانون بیچاره، قبول میکنم. ناراحت نباش. منم الان به خاطر تولد دخترم اوژنی میرم پله رو برات تعمیر میکنم. ارباب بلند شد و به زیر زمین رفت. اما هنوز کار را شروع نکرده بود که در زدند. نانون تند پرید در را باز کرد. خانواده کروشو بودند. یعنی کشیش کروشو که پیرمردی بود، برادرش دفتردار محل که پولدار بود و برادرزادهش که قاضی شهر بود و علاقه عجیبی داشت داماد آقای گرانده بشود. گرانده از زیر زمین فریاد زد: ببخشین آقایون، دارم پله را تعمیر میکنم، الان خدمت میرسم. کروشو پیر گفت: مزاحم کار شما نمیشیم آقای گرانده. و بعد رو به اوژنی کرد و خندید: خب دوشیزه خانم، من با احترام سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. بعد دستگلی را که همراه آورده بود تقدیم دختر کرد. گلها از نوعی بودند که در سومر پیدا نمیشدند و کمیاب بودند. مادر اوژنی تعارف کرد و آنها به سالن پذیرایی رفتند. گرانده هم که کارش تمام شده بود به سالن آمد و نشستند به صحبت. موضوع صحبت به وضع محصول و کشاورزی کشید. کروشوی پیر پرسید: شما برداشت محصول رو تمام کردید آقای گرانده؟ گرانده عوض آن که جواب او را بدهد به چراغ روشن آشپزخانه نگاه کرد و فریاد زد: آی نانون، چراغ آشپزخونه رو خاموش کن. نانون جلو آمد و آهسته زیر گوش ارباب گفت: ولی آقا، شما مهمونای مهم می داریم. گرانده تا خواست سر خدمتکارش داد بکشد، باز هم در زدند. این بار آقای گراسن، همسرش و پسرشان آدولف آمدند. آقای گراسن پس از سلام احوال پرسی به آقای گرانده و خانم گرانده رو به اوژنی کرد: دوشیز خانم، من برای شما آرزوهای خوبی دارم و این هدیه ناقابل رو از طرف خانواده‌ام تقدیم میکنم. بعد جعبه کوچکی به دست اوژنی داد. در داخل جعبه گلی نایاب بود که فقط در آفریقای جنوبی یافت میشد. خانم گراسن هم به نوبه خود اوژنی را بوسید و زیر گوشش زمزمه کرد: بیا دخترم، اینم هدیه پسر ما آدولف برای تو. بعد پسرش را صدا زد. آدولف که جوان بلند قد اما بور و رنگ فریده‌ای بود به طرف اوژنی آمد. او هم بسته ای را جلوی دختر آقای گرانده گرفت که میشد فهمید هدیه ارزان قیمتی است. اوژنی نگاهی به پدرش انداخت و اجازه خواست. آقای گرانده گفت: هدیه را بگیر دخترم. وقتی خانواده گرانده و مهمانها گپ و گفتشان را به پایان رساندند، نوبت به سرگرمی رسید. نوعی بازی آورده شد و همه مشغول شدند، به جز اوژنی و آدولف پسر خانم و آقای گراسن. آقای گرانده آنها را هم دعوت به بازی کرد، ولی خودش در حال بازی به این فکر میکرد که همه این مهمانها در باطنشان خیال تصاحب ثروت او را دارند. ته دلش با آنها میخندید و به خودش میگفت: اینا همشون برای پولای منه که میخوان دخترامو برای پسرشون بگیرن، ولی نه، کور خوندن. دختر من نصیب اینا نمیشه. بازی همچنان ادامه داشت. درست زمانی که خانم گرانده داشت برنده میشد، صدای در خانه به گوش رسید. صدا آنقدر بلند بود که برخی از مهمان ها از جا پریدند. خود آقای گرانده به اتفاق خدمتکارش نانون برای باز کردن در رفتند. در که باز شد، گرانده جوانی را با دو چمدان بزرگ دید که پشت در ایستاده بود. تعارف کرد و با او به داخل آمد. اما به همسرش گفت: شما مشغول باشید، من خودم با این آقا صحبت میکنم. بعد در سالن را که مهمان‌ها وسطش نشسته و مشغول بازی بودند بست. ولی مهمان‌ها مرد جوان را دیدند. دفتردار پس از نگاهی به ساعتش گفت: این آقا غیر ممکنه که جز از پاریس از جای دیگه اومده باشه، چون دلیجان پاریس همیشه سر ساعت 9 میرسه. قاضی هم گفت: مسلماً این جوان یکی از اقوام شماست خانم گرانده. خانم گرانده جواب سرراستی نداد، فقط گفت: بازیمون رو بکنیم لطفاً، گرانده ممکنه عصبانی بشه. آدولف پسر خانم و آقای گراسن طاقت نیاورد. از اوژنی پرسید: دوشیز خانم، ایشون حتما پسرموی شماست، نه؟ من قبلا دیدمشون. کجا؟ توی جشنی که دعوت بودم تو پاریس، اونجا دیدمشون. مرد جوون و خوش‌سیمایی هن. تا اوژنی خواست جوابی بدهد، آقای گرانده و به دنبال او مهمان جوان وارد سالن شدند. گرانده به جوان تعارفی کرد و گفت: شما لطفاً نزدیک بخاری بشینین و خودتون گرم کنین. مرد جوان قبل از نشستن به همه سلام کرد. خانم گرانده گفت: حتما خیلی سردتونه. موقع اومدن شاید گرانده که مشغول خواندن نامه‌ای بود گفت: خانم پرچونگی نکن، بذار آقا استراحت کنن. اوژنی از جا بلند شد. پدر جون، شاید آقا به چیزی احتیاج داشته باشن. آقای گرانده با عصبانیت داد زد: خودشون زبون دارن میگن. مرد جوان با شنیدن این حرفا به حرف آمد: دخترمو جان، متشکرم. من موقع اومدم تو شهر غذا خوردم، حتی خسته هم نیستم. خانم گراسن با غیظ زیر لب گفت: میدونستم برادرزاده اوژنیه. این رو طوری گفت که پرش هم بشنم. بازی همچنان ادامه داشت. آقای گرانده مشغول خواندن نامه بود و بقیه هیچ کدام نمی توانستند از روی کنجکاوی مرتباً و از زیر چشم به تازه وارد نگاه نکنند. مخصوصاً اوژنی و مادرش که اولین بار بود مرد جوان را می دیدند. اوژنی نزدیک تازه وارد نشست و از اینکه تنوعی در روزهایش به وجود آمده بود سر از پا نمی شناخت. او تمام اوقاتش را صرف دوخت و دوز و مرتب کردن لباس‌های اندک پدرش می کرد. چون آقای گرانده لباس نو نمی خرید و با همان کهنه ها که دختر برایش وصل پی نمی کرد می ساخت. قلب دختر به تپش افتاده بود و به زیبایی پسرمویش می نازید. پسرمو که اسمش شارل بود، به دستور پدرش برادر آقای گرانده برای چند ماه اقامت به سمور نزد عمویش آمده بود. او تصور می کرد که در خانه عمویش رفت آمد زیادی وجود دارد و مهمانی های باشکوهی گرفته می شود. برای همین بهترین لباس‌ها و وسایل شخصیش را در دو چمدان ریخته بود و با خود آورده بود. اوژنی نانون را صدا زد و به او سفارش کرد که اتاق خواب پسرموی او را آماده کند. بعد سکه‌ای به او داد که برود و چیزهایی بخرد. خانم گرانده گفت: اگه پدرت بفهمه چی؟ اوژنی شانه‌اش را بالا انداخت. اون از کجا میخواد بفهمه؟ هنوز سرگرم اون نامه است که پسرمو بهش داده. در همین لحظه خانم گراسن از کنار پسرش آدولف بلند شد و رفت کنار پسرموی اوژنی نشست. گفت: آقای شارل هستم. شارل گرانده. آقای شارل، شما راستی راستی خیلی از خودگذشتگی به خرج دادین که تفریحات پاریس رو ترک کردین و اومدین اینجا تو سمور. میخواید زمستون رو اینجا بگذرونید؟ بله، خونه عمو. خانم گراسن خودش را به شارل نزدیک تر کرد. ولی خونه ما تنها جاییه که شما میتونید خیلی سرگرم باشید. تو خونه آقای گرانده چیزی برای سرگرم شدن گیرتون نمیاد، چون ایشون جز به مزرعه و زمیناش به چیز دیگه‌ای توجه نداره. زنموتونم بیش از دو کلمه حرف زدن چیز دیگه‌ای بلد نیست. میمونه دخترموتون که اونم کارش وصل پینه کردن لباسای عموی شماست. ضمناً از بس گوشه گیره نمیدونه که از یک مهمون باوقار مثل شما چطوری پذیرایی کنه. بیچاره جهیزیه‌ای هم برای ازدواج نداره، چون آقای گرانده از اون آدمایی که زیر بار جهیزیه دخترش نمیره. شارل همچنان به حرفای خانم گراسن گوش میداد. چیزی نمیگفت. دیگران مشغول صحبت بودند و کسی به آنها توجه نداشت. آدولف پسر خانم گراسن بلند شد، رفت پیش مادرش نشست. در همان حال رو به مرد جوان کرد. ببخشید آقا، شما منو به یاد میارین؟ من شما رو توی یکی از مهمونی‌های پاریس دیدم. شارل گفت: بله بله یادم میاد. آقای گرانده که درست در همین لحظه از خواندن نامه فارغ شده بود، به طرف آنها آمده به آدولف گفت: اوه، پس شما حرف هم میزنی. آدولف خودش را پس کشید. گرانده سراپای برادرزادهش را برانداز کرد و پرسید: خوب گرم شدی پسر جون؟ بله عمو جون. خیلی خوب. زنمو و دخترمو کجا رفتن؟ شارل به عقب سر او اشاره کرد. گرانده برگشت و دید که زنش و دخترش دارند از طرف اتاق خواب ها می آیند. پرسید: همه چیز حاضره؟ اوژنی گفت: بله پدر. گرانده رو به شارل کرد: خب برادرزاده عزیز، خیلی خسته ای، بلند شو با نانون برو که اتاقت بهت نشون بده، ولی ببخش ما رو که خونمون مثل خونه خودتون قشنگ نیست. ما کشاورزا فقیریم و آهی در وسط نداریم. در همین موقع کشیش پیر جلو آمد و گفت: آی گرانده، شما و برادرزادتون خیلی حرفای زیادی با هم داریم، پس ما دیگه مزاحم نمیشیم، به شما شب بخیر میگیم و میریم، ولی بعدن خدمت میرسیم. گرانده گفت: خواهش میکنم، بفرمایید. خداحافظ. همه مهمان ها را افتادند. بیرون خانه آقای گراسن به زنش گفت: جوان خوبی به نظر میومد، ما دیگه باید از این دختر بگذاریم، اون دیگه مال پسرموشه، اگه البته خودش بخواد. دفتردار پولدار که برادر کشیش بود گفت: این جوان به زودی میفهمه که دخترموش بی دست و پاس. اصلا شما متوجه شدید که امشب رنگ صورتش چقدر پریده بود؟ مرد قاضی که پسر دفتردار بود جلو آمد: مسلم بدونیم که برادر آقای گرانده پسرشو برای ازدواج با اوژنی اینجا فرستاده. بعد از کمی صحبت دو خانواده مهمان بیرون از خانه آقای گرانده از هم خداحافظی کردند و به خانه هایشان رفتند. تنها یک فکر در مغز همه آنها بود، اینکه مانع ایجاد علاقه بین اوژنی و شارل بشود. جوان قاضی سخت به دنبال این بود که داماد آقای گرانده بشود. آقای گراسن هم میخواست پسرش را داماد گرانده کند. خب دوستان عزیز، دومین قسمت رمان اوژن گرانده اثر اونور دو بالزاک رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. عنقا شکار می نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روضه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بیت 8.
حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
گزارش ساده بیت.
از برای این که حافظ سرسپرده جام باده است، ای صبا برو و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن.
گزارش ادبی بیت.
از برای این که حافظ این مرید عشق سرسپرده جام باده است و دست ارادت به مرد باده فروش یا شیخ جام داده است، ای صبا برو و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن. از ایرا که شیخی چو جام نیست مریدان عشق را، خش آن که داد دست ارادت به شیخ جام، و از شیخ جام باید دوام فیض را طلبید، از ایرا که از فیض اوست عشرت میخوارگان مدام.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
یه بسته براتون آوردم.
ساعت مچیه مامان.
نه بابا،
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه؟ نه، تلفن همراه نی. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم، چطور مگه؟
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها، بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه. بچه ها، دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
شرکت ملی گاز ایران.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 18 کوید، 19 کوید، 20 کوید، 20 کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنید. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پول دارم باشی، از پس درداش بر میای.
بمانه تن و فکرتم نیفتادش.